شنبه 23 اردیبهشت 1402 نشست هشتم مبانی استنباط احکام مستحدث فارابی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اگر حضور ذهن داشته باشید، مطلبی دارید؟ بله، میخواد بحث شروع کنم، بعد شما بفرمایید. آماده هستم. اگر مستحضر باشید، ما بحثی رو داشتیم تحت عنوان ظرفیت شناسی فقه. الله کولرش روشنه. خب، عرض می کردیم که در فقه ظرفیت هایی وجود داره، به همین خاطر ما مدعی هستیم فقه ما و حقوق ما پاسخگوی مسائل جدید هست. این شبهه که ما آیات قرآنمون محدوده، روایاتمون محدوده، حوادث بیشماره، چجور محدود میتونه پاسخگوی حوادث بیشمار باشه؟ میگفتیم پاسخ داره که توضیحاتشو دادیم. و یادم است که به 6 تا ظرفیت اشاره کردیم. آخرین ظرفیت اونی بود که اسمشو گذاشتیم اصول عملیه. اصول عملیه و توضیحاتی هم دادیم. انشاءالله اگر سوالم شد با همون توضیحات تحویل ما میدید. و اما اصل بحثمون مبانی بود، مبانی احکام، که یکیش همین ظرفیت داشتن بود. امروز میخوام وارد مبنای پنجم بشیم. نوشتتون رو نگاه کنید، جوری مدیریت شده که راحت به دست بیارید. میخواد یادداشت کنید مبنای پنجم تقسیم احکام به ثابت و متغیر. تقسیم احکام به ثابت و متغیر. درسی که برای شما انتخاب کردن آقای آموزش، مبانی استنباط احکام جدید، احکام مستحدث. مبنای پنجمش اینه که باور کنیم و بفهمیم احکام الهی تقسیم میشه به ثابت و متغیر. انشاءالله در جلسه امروز، حالا هر مقداری فرصت کنیم، من میگم و انشاءالله بعدش هم خلاصهشو مینویسید. پس اصل بحث معلوم باشه تا واردش بشیم. شما چی داشتید آقای تا؟ بلندتر. بله. بفرمایید. بله.
نظام شارع نام شریعت که مثلا دو قانون به عنوان روی نماد مثلا نماد میشه، در واقعی که مثلا ادنه ای وجود نره ولی به خاص نمادی هم وجود نره، شارع ما توجه به درک ادراکش از شریعت مثلا تو مورد خاص این مثلا میگه احکام بر اساس حضور شرع ما باید اینجوری باشه، نه مثلا به نحوی دیگه.
یعنی شما میگید روح شریعت یا روح قانون، مذاق شارع از ظرفیت هاست. بسیار خوب، حالا برای سطح شما امیدوار کننده است. منتها حالا توضیحشو میدم که آیا بپذیریم یا نپذیریم. شما چی؟
ها؟
بله.
شروع همین آقای یعقوبی که شش تا بود گفت نفت و نفت پیدا کنید، پس نگاه می‌کردم تو چی سیده. یکی مقتضیات زمان و مکان، دیگری شهر که خودتون فهمیده بودید دید نظام وارد داشتن به شریعت.
بله، بسیار خوبه. بله. حالا ما هنوز گفت که نهضت ادامه داره، در جلسات آینده فرصت باشه و وقت اجازه بده عرض میکنم، ولی در حد یک اجمال ببینید، روح شریعت که گاهی حقوقدان ها میگن روح قانون، در واقع همون مقاصده، مقصد قانونگذاره، و لذا ما چون مقاصد رو آوردیم، شما میتونید روح قانون رو هم به همون مقاصد اضافه کنید، چون در واقع میگن قانون مثل تنه، مثل جسمه که روحش مهمه، اونم مقاصده. راجع به مذاق، مذاق شریعت، مذاق رو ما معتقدیم بر میگرده یا به عقل یا به نقل، شاید سنگی نباشه برای شما، یه مقاله من دارم مذاق شریعت در بوته نقد، حالا یه وقت خواستید نگاه کنید، یه فرصتی شد دوست داشتید بخونید، یا تو پایان‌نامه‌تون رسالتون درگیر شدید، من اونجا میخوام میگم مذاق چیز مستقلی نیست، مذاق همون ادراک عقله، یا گاهی به یک نقل شرعی برمیگرده. لذا اگر مستقل مطرحش نکردیم به خاطر اینی که ما مذاق رو مستقل نمیبینیم. پس روح شریعت برمیگرده به مقاصد، مذاق هم برمیگرده به عقل یا نقل. این دو موردی که شما اضافه کردید. اما راجع به فرمایش شما و مصیبی اون، ببینید مقتضیات زمان و مکان، این در واقع همین تقسیم احکام به ثابت و متغیره، یعنی مقتضیات زمان و مکان باعث میشه که ما احکام ثابت داشته باشیم و احکام متغیر. بنابراین چیزی جدا از اونچه که الان میخوام بحث کنیم نیست. اما بحث نظاموار درسته، اون جداگانه میشه اشاره کنیم. و اما ببینید، بله، مصلحت رو اگه یادتون باشه ما اون روز که مطرح کردیم گفتیم هم میتونه یک گزاره عقلی باشه هم یک گزاره نقلی. چرا؟ مصلحت مستقل نیست. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. احکام ثابت و متغیر، بزرگواران میدونید که این معروفه، ما دو رقم حکم شرعی داریم، حکم الهی داریم. بعضی احکام که ثابت، یعنی در هیچ زمانی تغییر نمیکنه، مثلا وجوب نماز، وجوب روزه، جواز ازدواج، مثلا وجوب حج، اینا چیزایی است که عوض نمیشه، احکام ثابت. معمولا عبادات اینجوریه، ولی احکامی داریم متغیره. مثال معروفی که میزنن میگن خرید و فروش خون. شما میدونستید که یه زمانی خرید و فروش خون جایز نبود، یعنی باطل بود. یه کسی میگه من خون فروختم، میگفتن باطله. ولی امروزه کسی نمیگه خرید و فروش خون باطله. حالا یه کسی مثلا میخواد اهدا کنه، خب خدا پدرش هم بیامرزه. ولی اگر کسی بخواد بفروشه، طرف مقابلم نیاز داره میخواد بخره، اشکال نداره. خب چطور شد 100 سال پیش حرام بود، باطل بود، کسی نمیتونست پول بگیره، اگر هم میگرفت پولش حرام بود، ولی حالا میگن از شیر مادرم حلالتر. مثلا برای اینکه موضوع عوض شده. یه زمانی اگر میگفتن خون چه فایده ای داره، هیچ. شیخ انصاری در مکاسب وقتی بحث خون میکنه میگه منفعت نادر داره، مثلا باهاش رنگ بزنن، مثل من و شما که بدمونم میاد اصلا حالا رنگ. یعنی مثلا برای خونا فایده ای که تصور میکردن اینه که مثلا رنگ بزنن، یه جایی رو قرمز کنن. ولی امروز اینطوره، امروز یک ماده حیاتی است. یعنی تکنولوژی باعث شده پیشرفت علم، پیشرفت دانش، که خون رو از یه ماده بیخاصیت ببره تو لاین چی؟ با خاصیت. خب این جا به جایی. آنچه که تا دیروز معاملش باطل بود امروز معاملش صحیحه. همینطور میتونید مثال بزنید زمان و مکان. لذا میگن احکام ثابت داریم و متغیر. منتها اگر دقت کنید تو همین مثالی که زدم، حالا بعد میگم بنویسید نگران نباشید، اگر دقت کنید در اینجا حکم عوض نشده ها، حکم عوض نشده، موضوع عوض شده. لذا یه کسی نگه مثلا حالا با قدر شوخی، این آخوندها یه چیز رو یه روز میگن باطله، یه روز میگن باطل نیست، یه روز میگن خون معامله نشه، بعد گفتن بشه. جواب حکم عوض نشده. میدونی چی عوض شده؟ موضوع عوض شده. در واقع ما دو تا حکم داشتیم، معامله چیزی که منفعت ندارد باطله. همین الان هم هست، همین الان هم اگر یه چیزی منفعت نداشته باشه باطله. معامله چیزی که منفعت داره درست. حالا یه کسی مثلا فرض کنید کنار دریا آب شیرین گوارا خنک، حالا یه کسی اونجا بخواد آب بفروشه، نگید آب شورا، گفتم آب گوارای خنک، یا در زمستان بخواد یخ بفروشه، منفعت نداره، میگیم باطله. اما همین یخ رو بخواد در تابستان بفروشه قالب یخ بفروشه پول بگیره، میگیم درسته. اینجا درسته معامله یخ یا اونجا خون یه جا باطله یه جا صحیحه، اما حکم عوض نشده، موضوع عوض شده. یعنی خونی که به قول عرب ها لا ینتفع به بود، حالا چی؟ حالا ینتفع به. در واقع ما نه هیچ وقت داشتیم معامله خون باطله، نه هیچ وقت داشتیم معامله خون صحیحه. میدونید چی داشتیم؟ اونی که داشتیم این بود که معامله منفعت دار صحیحه، معامله فاقد منفعت باطله. ولی یه زمانی خون منفعت نداشت، الان منفعت دار شده. یا تو میاد بحث عرفو داشتیم تو ظرفیت ها، عرف هی احکامو تغییر میده. الان تو بعضی شهرها ممکنه شما خونه رو که میفروشید مثلا عرف باشه موکت هم جزء خونه است، اما بعضی روستاها مثلا نه، موکت رو جمع میکنن میبره، فروشنده میبره. خب این حکم خدا چیه؟ موکت جزء خانه است یا نه؟ ما چکار موکت داریم؟ هرچه که تبعات خانه حساب بشه با خانه است، مال مشتریه. هرچه تبعات خانه نباشه برای فروشنده است. حالا اگر یه جا موکت جز تبعات خانه است، مثلا شهرها، باید بذاره باشه. اگر یه زمانی گفتن نه، خونه رو که میفروشید حتی اساس هم جز خانه است، خونه رو با اساس ست میکنن، چی میگن؟ تطبیق میدن دیگه. خب حکم خدا ثابت متغیر، این نگی تغییر میکنه، توجه میکنید، نگی تغییر میکنه، بلکه موضوع عوض میشه. حتی من یه چیز به تو میگم که کمتر میگن، این حرف جدید ماست، حتی موضوع هم عوض نمیشه. میدونید چی عوض میشه؟ مصداق موضوع. مصداق یعنی اون فرد خارجی. همیشه تغییر ماله، همیشه تغییر ماله مصداق خارجیه. مصداق عوض میشه. اگر این همیشه یه ماجیک بود اینجا. حالا بعد میگم مینویسید. ببینید مثلا میگیم صحیح هست، این حکمه، معامله هرچه منفعت عقلایی داره، این موضوع، مثل خون، این مصداق. حالا اگر خون مثلا فرض کنید 100 سال دیگه 20 سال دیگه معلوم شد که خون خیلی هم ضرر داره، مثل که قبلا میگفتن استفاده نمی کنن، هیچ، موضوع عوض میشه، میره کنار. از چیزایی که عزیزان خیلی اثر داره تکنولوژیه. این تکنولوژی یه چیزی رو منفعت دار میکنه، فاقد منفعت میکنه. به همین خاطر یه حدیث داریم شنیدید، حلال و محمدن صلی الله علیه و آله، حلال الی یوم القیامه، حرام و محمدن حرام الی یوم القیامه. حلال محمد حلاله، حرام محمد حلاله، حرام محمد حرامه، حلال محمد حلاله. و این عوض نمیشه، همینطور هست. ولی مصداق خارجی چطور؟ سال، یه خاطره براتون بگم، سال 95 یه برنامه من داشتم با تلویزیون شوکران، حالا بزنید، یه برنامه بود و به قول خودشون با 20 نفر از متفکران مثلا جهان اسلام از ایران هم ما رو انتخاب کرده بودن، شوکران. در اونجا خیلی هم سر و صدا کرد و اینها، بحثای حجاب و اینا هنوز اصلا نبود. میگم 95، این قصه مال 95. خبرنگار ناقلا یه دفعه از من پرسید که آیا زمان پیغمبر و امیرالمومنین اجبار به حجاب داشتیم؟ اصلا بس چیز دیگه بود. این آقای فضلی نژاد، این خیلی خبرنگار طرفه ایه، از من پرسید آیا اجبار داشتیم یا نه. من بهش گفتم که الان هم هست، همزم صدا خیلی این بر اومد رفته، خود تلویزیون شاید 5-6-10 مرتبه شاید بیشتر خیلی مرتب پخش میکن، همزم پخش میکن. حال جالب اینه که هم اون بر آبی ها استفاده میکنه، هم این بر آبی ها یه چیز طرفه ایست. بزنیدم علی دوست شوکران، برنامهش میاد. اجبار به حجاب، من گفتم که ببینید، ما از زمان پیامبر و امیرالمومنین، چون هر دو رو پرسید، زمان پیغمبر، زمان امیر، اجبار به حجاب، گفتم ما هیچ گزارشی نداریم. بگیم فلانجا پیغمبر اجبار کردن، فلانجا امیرالمومنین اجبار کردن. منتها گزارشی هم از بدحجابی و بیحجابی و اینام نداریم. یعنی تا وقتی حجاب نیومده بود، نیومده بود. از سال 5 هجرت در مدینه، 5 هجری که آیات حجاب اومد، دیگه زنها متابعت کردن. حکم خدا، پیغمبرم مطاع، خانما اطاعت کردن. پس نه گزارشی از اجبار داریم، نه گزارشی از بیهجابی. بعد ادامه دادم، اینو میخوام بگم، گفتم شما برای چی سوال میکنی اینو؟ اصلا شما فرض کن زمان پیغمبر اجبار به حجاب بوده، میخوای بگی پس بنابراین مدل بگیریم دیگه، مثلا مدل گیری کنیم، بگیم خب زمان پیغمبر بوده دیگه، الانم باید باشه. یا برعکسش بگیم زمان پیغمبر نبوده مثلا، حالا ما باید مثلا رها کنیم. ببینید سنت پیغمبر تو مسائل اجرایی تابع شرایط زمان و مکانه، تابع شرایط زمان و مکانه. ممکنه در یه مقطعی مثلا اجبار جواب بده، خوب باشه، ممکنه اثر منفی داشته باشه. بحثی که الان هست، میدونید خود اندیشمندان هم با هم اختلاف دارن. من باز چند شب پیش برنامه تلویزیون بود که تو شبکه 4 پخش میشه، روشنا هنوز پخش نشده، گفتم مطمئن باشید اونایی که گاهی حرف دارن، نکته دارن، دغدغه دارن، هیچ دینشون کمتر از اینایی که میگن و مثلا شعار میدن و معتقدن باید اجبار باشه، دینشون کمتر نیست. بی خود نگیم اونا دغدغه مندن، اونا بی دینن. نه، بحث واقعا یه بحث تئوریکه، یه بحث نظریه. خب بعضی ها معتقدن مثلا باید بذاریم خود جامعه به قناعت برسه. قرآن هم میگه لیقوم ناسو، عربی تو نمیدونم چقدر جواب میده، نمیفهمد لیقوم ناسه، یعنی مردم رو وادار کنن، میگه خود مردم عدالت رو اجرا کنن، خودجوش. اگه ما بتونیم هنرمون این باشه که خانم ها، بانوان، حتی آقایون هم هست، اونطور نیست که آقایون هم رها باشن، یعنی خود جامعه بشه جامعه عفیف، جامعه با حجاب، جامعه با عزت، خب این ببینید میخوام عرض کنم که اون وقت خیلی سر صدا کرد اون مصاحبه شوکران. بعد یه آقای اومد پیش من گفت آقا مگه، حالا یه موقعی هم شاگرد خودم بودا، گفت مگه نداریم حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه و حرام و محمدن؟ بعد شما میگی که اگه زمان پیغمبرم بوده ما باید ببینیم. گفتم عجب این حدیث من نمیدونستم هست، برای اولین بار دارم میشنوم. آقا پسر کوچولو، هله آخر حساب کن، یه کسی که بزرگتری که یه حرفی میزنه اینا رو دیده، اینا رو فکرش کرده. اما بحث سر اینه که وقتی میگیم میخواد به سیره پیامبر تمسک کنید، باید همسانی شرایط باشه. باید همسانی شرایط باشه، و الا شما یک شرایطی زمان پیغمبر بوده، یه شرایطی الان بوده، بدون که این شرایط به هم بخوره میخواد یه چیز از اونجا بردارید بیارید اینجا، خب این جواب نمیده. خیلی بحث مهمیه. البته بهتون بگم خواهران برادران که ما نبایدم الکی تفاوت گذاری بکنیم، اما همسانی شرایط رو باید توجه داشته باشیم. مثلا یه بحثیست که آیا پیامبر همه جنگاشون دفاع بوده یا مثلا پیغمبر هجوم هم داشتن؟ میدونید دو رقم جنگ داریم، دفاع، هجوم، جهاد. بعضی ها میگن زمان پیغمبر همه جنگ های پیغمبر دفاع بوده، بعضی ها میگن نه، بعضی هاش دفاع بوده بعضی هاش جهاد بوده. فرق جهاد با دفاع، حرفی که من دارم گاهی زدم اینه که میخواد چیکار کنید شما؟ میخواد بگید مثلا زمان پیغمبر اگر جهاد بوده الانم ما باید جهاد داشته باشیم؟ حالا فردا حمله کنیم به گینه بیساو که میخوایم گینه بیساو رو بگیریم، جهاد دیگه بگیم پیغمبر داشتم ما میخوایم داشته باشیم، خب اینه دیگه چی میشه؟ بسر انفعال و اینا نیستا، بسر تعقله، بسر عقله که انسان باید شرایط رو بسنجه. این بحث زمان و مکان که دوستمونم مقتضیات زمان و مکان، احکام ثابت، احکام متغیر، اینا خیلی مهمه. یعنی اگه بخوام تا غروبم براتون هی مثال و یه حرفا بزنیم هست. مثلا تو همین بحث‌های اقتصادی، خب زمان گذشته فرض کنید کسی مثلا 1000 تومان میداد به یه نفر، بعد میباز 1000 تومان بگیره، درسته؟ 100,000 تومان میداد 100,000 تومان بگیره. خب الان در کشوری که تورم میگن 30%، 40%، ولی میدونی تهش بالای 100%. حالا من تخصص اقتصادی ندارم ولی گاهی اینجوری میگن، اصلا حالا همون 30-40%، درستم میگن؟ دقیقم میگن؟ بسیار خوب. خب الان چی؟ مثلا اگر یک کسی گفت آقا من الان 1,000,000 به شما میدم قرض، هیچی هم سود نمیخوام، ولی سال دیگه قدرت خرید 1,000,000 رو به من بده. اگر من الان با 1,000,000 مثلا میتونم فرض کنه 10 کیلو برنج بخرم، سال دیگه هم قدرت خرید 10 کیلو برنج رو به من بده. سال دیگه که میخواد قدرت خرید بده، باید 1,200,000 بده. رباس مثلا، یه اختلافی که ما با بعضی از بزرگان هم داریم، حتی مراجع چون بحثمون زیاد بوده، همینه. به نظر ما لحاظ تورم، ملاحظه تورم ربا نیست، چون ربا قرضی که سود بیاره. من اگر 1,000,000 امسال دادم، سال دیگه 1,200,000 گرفتم، سودی نکردم. بیر بیر به قول آقایون ترک ها، اگه درست بگم ترک، بیر بیر دیگه. این کجاش رباست؟ لذا ما خیلی میگیم گیر به این بانک ها. البته بانک ها کاری دیگه خیلی میکنن ها، من مدافع عملیات بانک ها نیستم، مثل خلق پول و چاپ اسکناس و اینا، خب حرفای دیگه است. ولی نه، تسهیلاتی که میدن، تسهیلاتی که بانک ها میدن، بعد هی دور میزنن برو فاکتور بیار، برو نمیدونم یخچال بخر، اونم میره از فروشگاه بغل دستی فاکتور، نمیدونم شما ها شاید درگیر نبودید، فاکتور میگیره، از باباهاتون بپرسید، میگن ماماناتون باباها برو فاکتور بگیر بیا، بعد بانک اون جنس هم سوریه ها، یخچال چی، گاز چی، وام قالی، وام فلان. اگر واقعا طبق تورم باشه، ببینید، یعنی قبلا 1 تومن میدادی 1,200 میگرفتی، نزول بود، حالا نزول نیست، قبلا حرام بود حالا حرام نیست، یعنی حکم خدا عوض شده؟ نه، موضوع عوض شده. اینو میخوام بگم، آقای علامه طباطبایی صاحب المیزان، استاد آقای مطهری، میگه حکم عوض نمیشه، موضوع عوض میشه. ما در فقه و مصلحت، اون کتابی که من دارم، نوشتم نه حکم عوض میشه، بگید نه موضوع، مصداق عوض میشه. یعنی حکم حرام است، موضوع ربا حرام است، هیچی، هنوزم هست، 1,000 سال ربا حرامه، هنوزم حرامه. اما یه چیزی قبلا ربا بود الان ربا نیست، یه چیزی قبلا ربا بود الان ربا نیست، موضوع عوض شده. ما یه مسئله داریم تو فقه، هی مثال میزنم، دیه انسان 100 تا شطوره، شنیدید دیگه، تو قانونم هست 100 تا شطور. هنوزم وقتی میخوان انواع دیه رو بشمارن، میگن یکی 100 تا شطوره. میدونید که هر سالم وقتی میخوان نرخ بدن، نرخ دیه، نرخ شطور رو میگیرن، میرن ترکمن صحرا و طبس و این جاهایی که شطور هست، نرخ شطور میگیرن، معدلش، به قول غلط ما میگیم معدل، معدلش رو میگیرن، ضرب در صد میکنن، میشه دیه شطور، دیه انسان. ولی خوب گوش کنید چی میگم، ما معتقدیم شطور عوض شده. بله، هنوزم دیه انسان 100 شطوره، اما شطور عربستان، عربستان که میگم، نه عربستان الانا، شطور اون زمان. میدونید چه فرقی کرده شطور؟ شطور یه زمانی گوشتش بهترین گوشت بود، شیرش بهترین شیر بود، حتی بولش دارو بود، دارو، هم بولش، از همه مهمتر بهترین وسیله بارکش بود برای مسافرت، ماشین نبود که، گاو و گوسفند هم دستگیره بود برای بارکشی، حالا گوسفند میتونه بار ببره؟ نمیتونه که، ولی شطور نه. حالا شما حساب کنید از شطور چی مونده الان؟ از شطور بارکشی که نمونده، چون ماشین اومده. یک کسی با شتر حتی عربستانم بارکشی نمیکنه مگه کم. شیرش هم حالا شیرش البته فرقی نکرده، شیرش ارزشمنده. گوشتش هم من آخرین باری که گرفتم برای منزلمون به زور بچه ها خوردن، خیلی به مزاق ما نمیاد. اصلا گوشتش هم خوب، بولش هم که دیگه هیچ کسی بدش میاد، داروش اومده، دارو دیگه اومده، درست؟ اما مهم همون بارکش بودن دیگه نیست دیگه. ولذا تو روایات خیلی جالبه، میگه 100 تا شتر یا 1000 تا گوسفند، 100 تا شتر یا 200 تا گاو. میدونید الان یه گاو به یعنی 1000 دو برابر گاو 200 تا گاو، ولی الان گاو برعکس شده، گاو قیمتش چند برابر شتره. قبلا دو تا گاو یه شتر، الان دو تا شتر 3 تا شتر یه گاو. مثلا اگر شیرده باشه که هیچی، مثلا سر از چند صد میلیون میزنه گاو. ببینید اینا خیلی مهمه. جالبم اینه که ببینید اینا هیچ کدوم از انضباط فقهی در نمیره. گوش میکنید، من حالا شما نشناسیدم خیلی عیب بر شما نیست، روش ما رو، ما اینجا بین دو طرف تو حوزه گیریم، یعنی خود من اینجوریم، سایت و اینا برید متوجه میشید. از یه طرف کسانی که خب با یک فکرای سنتی و اصلا این حرف منو نمیپسندن، از اون طرف با یه عده ژورنالیست سر هم بر هم بدون انضباط فقهی. چیزی که من روش تاکید میکنم و انشاءالله شما هم حالا تو کار خودتون، رشته خودتون، بعدن هم انشاءالله استاد بشید، سر کلاس میرید، ما رو شما خیلی امید داریم. من نگه حالاتون نه، دانشجوی کارشناسی، حتی الانم عزیزید، الانم محترمید، چه روایاتی برای طالب علم اومده. متاسفانه من وقت نکردم اینا رو با شما بگم، عجیب و غریبه که وقتی پا میذاره برای کلاس، پا رو بال ملک میذاره. البته این حالا بیان سمبولیکه، نه که حالا ملکی باشه و بالی باشه، اینا بیانات سمبولیکه برای شما ها، ولی به هر حال خیلی عظمت دارید، انشاءالله آیندتون خیلی بیشتر. دوست دارم اینجوری که انسان هم فکر به روز، اقتضاعات زمان و مکان ثابت و متغیر بفهمه، البته ژورنالیستی هم حرف نزنه، پوپولیستی هم حرف نزنه، رو انضباط. اگر یه جا باید قائل به تغییر بشه بشه، اگر یه جا جزء ثابتاته، حالا یک کسی صبح از خواب پا بشه بگه من یه نماز دیگه آوردم، دست و صورتون رو با صابون تمیز بشورید، با لحجه مادری، زبان مادری یه چیزایی سرهم کنید بگید، خب این فقه نیست، چون نماز از ثابتاته، شعار مسلمانانه، یک شعار. اما خیلی جاها باید قائل به تغییر شد، که دیدید من تو همین فرصت مثالهای زیادی براتون زدم، گاهی زمان تغییر میکنه، مکان تغییر میکنه. اینا خب میخواد این مقدار رو بنویسید. بحث امروزمون بحث ماندگاری بود. شما چیزی داشتید؟ من اجازه ندادم. یکی از دوست سوالی داشتن، شما بود آقا مسیح، بفرمایید. من شروع کردم دیگه.
ولی خب انقدر زامن میخواد و دنگ و فنگ داره، نمیدونم دوما چی. بعد یکی میاد دارم یه آین باند تو، این امتیازت رو به من بفروش. این فروش امتیازه از نظر شما ایراد شرعی داره یا نه؟ یا چیز باشه نه، چون بالاخره این امتیازو گذاشتم که من اگه پولی به دستم برسه دیگه منفعت واسم گذاشتن. آیا بند خدایی دوست داشتم نگاه میکنم تلویزیون میگفتش اگر بانک بیاد به اسم اون شخص جدید این وام رو در نظر بگیره اینجا اشکالی نداره، اما اگر به اسم شما بخواد به اون شخص وام بده اینجا مشکل داره. خب اگر بانک بخواد به اسم شخص جدید وام بده خب به خودش وام میده دیگه، یعنی اون شرایط رو داشته دیگه، اینجا اصلا فروش نمیمونه.
حالا اون بزرگوار حتما نظر یه شخصی رو، خودش که نظر خودش که نمی گفته. بله. بله. حالا به نظر ما نه. ببینید در بی، حالا قانون مدنی هم داره، میگه که اون چه که آدم میفروشه باید عین باشه. حالا عین خارجی یا عین در ذمه. مثل این که مثلا من این انگشتر رو به شما میفروشم، یا یک انگشتر کلی با یک وصف خاصی، انگشتر عقیق نقره کذا میفروشم به شما مثلا 500,000 تومان. میگن مبی باید عین باشه، اما اگر مبی حق باشه، امتیاز باشه، میگن اشکال داره. منتها ما در بحث فقه، من بحث کردم اتفاقا مسئله شو، اونجا گفتم که ما هیچ دلیل محکمی بر این که باید مبی عین باشه نداریم. اگر امتیاز باشه، حالا شما امتیاز وام ازدواج رو گفتید، یک کسی مثلا از یک وزارتخونه یک موافقت اصولی گرفته، یا مثلا فیش تلفن گرفته، امتیاز تلفن، اینا رو میخواد بفروشه، به نظر ما مشکلی نداره دیگه. اون به قول شما به خود اون بده و بگه به اسم اون بده و اینا که معمولا هم مشکل اداری پیدا میکنه. بله، به نظر ما نه، اشکال نداره. خب اجازه میدید شروع کنیم، چند خطی بنویسید، تیتر رو بزنید مبنای پنجم دو تا نقطه، تقسیم احکام به ثابت و متغیر. تقسیم احکام به ثابت و متغیر. حالا دیگه ذیلش بنویسید. از مبانی استنباط احکام مستحدث تقسیم احکام الهی به ثابت و متغیر است. متغیر به دلیل تغییر اقتضاعات زمان و مکان. تقسیم احکام به ثابت و متغیر چنان که مبنای پنجم از مبانی استنباط است، ظرفیت هفتم برای فقه نیز می باشد. پس هم مبنای پنجم هم ظرفیت هفتم، چون شش تا ظرفیت گفتیم دیگه، این میشه هفتم. توضیح مطلب احکام الهی گاه قابل تغییر نیست. نظیر واجبات عبادی، و بسیاری از محرمات و گناهان لکن بخشی از احکام به ویژه احکام سیاسی و اجتماعی به تفاوت زمانها و مکانها تغییر می کند. مثلا در گذشته معامله خون باطل بوده، لکن امروزه معامله خون صحیح است. پس از بطلان به صحت رسیده ایم، به دلیل اینکه در گذشته خون کالایی غیر قابل استفاده بود، در حالی که امروزه استفاده‌های فراوانی از آن برده می شود. مثال دیگر، دو نقطه. در این مثال مال زمان بود، حالا مال مکان. در کشوری که تورم صفر یا در حد صفر است، نمیتوان مثلا به ازای قرض 1,000,000 1,100 گرفت. در حالی که در کشورهایی که مبتلا به تورم هستند، به مقدار تورم می توان زائد دریافت کرد. در اینجا آنچه حرام بود دیگر حلال نیست، حرام نیست. خب اول خط نکته قابل توجه این است که ما هیچ کجا در واقع با تغییر حکم مواجه نیستیم. از این رو می توان گفت همه احکام الهی ثابت و تغییر ناپذیر است، چنان که با تغییر اینو مطمئن باشه جز سوالاتتون میاد انشاءالله بنویسید، چنان که با تغییر موضوع هم مواجه نیستیم و موضوع هم همیشه ثابت است. آنچه تغییر می کند مصداق موضوع است. مثلا در مثال اخیر ربا حرام است، نه حرام تغییر کرده پس حکم ثابت است، نه موضوع تغییر کرده که ربا باشد. آنچه تغییر کرده، اینجا بود که گفتم با علامه اختلاف داریم، علامه طباطبایی اینه، آنچه تغییر کرده مصداقی در خارج است. که در جایی مصداق رباست، مثل کشور بدون تورم، و در جایی مصداق ربا نیست، مثل کشور ما. همچنین در مثال خون، ما با دو گزاره دارای حکمی ثابت، و موضوعی ثابت مواجهیم. آن دو گزاره این است، دو نقطه: آنچه منفعت ندارد، معامله اش صحیح است. آنچه منفعت ندارد معامله اش باطل است. عکس گفتم. و آنچه منفعت دارد معامله اش صحیح است. این دو گزاره با موضوعش هرگز عوض نمی شود. یعنی برای همیشه، معاملات کالاهای غیر قابل استفاده باطل و معاملات کالاهای قابل استفاده صحیح است. لکن مصداق کالای قابل استفاده و غیر قابل استفاده تغییر می کند. مثلا به دلیل پیشرفت دانش بشر، خون از کالای غیر قابل استفاده به کالای پر استفاده رسیده است. نکته ای که این آخری نکته را بنویسید، نکته ای که باید توجه کرد، توجه به اقتضائات زمان و مکان و تغییرات است. فقیه باید ضمن توجه به انضباط فقهی و عدم خروج از هنجارهای فقه متوجه این تغییرات باشد. خب، مبنای پنجم، ظرفیت هفتم. انشاءالله ما که به هر حال دیگه کلاسمون تمام میشه دیر یا زود، ولی هر جا انشاءالله هستید، در هر رتبه ای قرار میگیرید، این بحث امروز رو توجه داشته باشید. گفتم به تو، ما درگیریم با دو گروه، اونایی که بیجا مقاومت میکنن به اسم سنت، اونایی که همتو با امید خدا چیزایی سرهم میکنه میگه، نه فقهش فقه، نه حقوقش حقوقه. الحمدلله رب العالمین.